أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم بما يشعرون. یکی از تفاوت‌های مهم بین دنیا و آخرت همون فرقی که بین نشأه حجاب و نشأه کشف حجاب و رفع حجاب است. در نشأه حجاب انسان با تفکر عقلی احتجاج میکند، با تفکر عقلی حرف میزند. در نشأه کشف و رفع حجاب با شهود و معاینه سخن میگوید. فرق بین غیب و شهادت این است: انسان که در نشأه غیب زندگی میکند، اگر بخواهد از ماورای غیب سخن به میان بیاورد، یا تحقیق است یا تقلید، یا روی استدلال های عقلی حرف می زند، یا کسی که اهل تفکر عقلی نیست حرف یک محقق را تقلیدن می پذیرد. ولی در نشأه شهود جای استدلال نیست، چون همه چیز مشهود است. قرآن کریم سخن ذات اقدس اله را با مشرکین در نشأه غیب و شهادت چنین ترسیم می کند. می فرماید در دنیا که نسبت به معارف عالم غیب است، یعنی حقایق از دنیا غائب است و محجوب است، خدا برای اثبات توحید و نفی شرک برهان اقام میکند و از اونها برهان طلب میکند. برهان خود را به این صورت ذکر میکند: لو کان فیه معالهتون الا الله لفسدتا، که بازگشت قیاس استثنایی به این سبک است که چون لاکم نتالی فالمقدم و باطل. و از مشرکین برهان طلب می کند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید به اونها بگوید هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. ولی وقتی قیامت فرا رسید، صحنه سؤال و جواب به استدلال عقلی نیست. خدا از اونها برهان طلب نمی کند، می گوید این آلهه و ارباب شما کو کجان. نمی گوید به چه دلیل شما مشرکی، به چه دلیل برای خدا شریک قائلی، تا یکی بگوید ها اولای شفعاء اونا عند الله، یا دیگری بگوید ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. در نشأه شهادت میگن کو کجاست، تو نشأه غیب است میگن به چه دلیل. شما اگر خواستید بحث فقهی اصولی تفسیری کلامی فلسفی بکنید، میگید چرا، اون میگه چون. اما اگر شما درباره این لوازم و تحریر دستتون خواستید حرف بزنید، با هم اتاقتون خواستید بگوید این کتاب کجاست، این دفتر کجاست، این خودکار کجاست، دلیل قامو نمی کنید، میگید کو کجا، چون همه مشهود است. اگر خواستید درباره مطلب علمی بحث بکنید، این مطلب فقهی را که برحوم شیخ رضوان الله در مکاسب یا در رسائل فرموده، بخواد بحث کنید، میگوید چرا، اون میگوید چون، استدلال عقلی است. ولی اگر درباره خود کتاب خاصی حرف بزنید، میگوید این کتاب کجاست، کو، چون مشهود از شماست. در قیامت سخن در این نیست که خدا برهان اقام کند که خدا حق است و شرک باطل، توحید حق است و شرک باطل. چون یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق و یتبین لهم ان الله هو الحق المبین. در مشهد شهود جا برای فکر و برهان نیست. به همین معیار
لازم نیست برهان اقام بشود که شرک باطل است، چون ذل عنهم ما کان یفترو، شرک گم می شود، نه اون چوب گم بشود، اون چوب سوخته می شود، اون سنگ سوخته می شود. انتم انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود کلاهما فی النارن، یعنی اون احجار وثنی و صنمی او هم سوخته می شود، خود صنمی و وثنی هم سوخته می شود، احجار صنم و وثن هم سوخته می شود، بت پرست هم سوخته می شود. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، اینا حسبای جهنم. خب پس این بت گم نشد، یعنی این سنگ گم نشد، این چوب گم نشد، بت بودن او گم شد، رب بودن او گم شد، مثل سراب. خب وقتی انسان در یک مشهدی قرار گرفت که همه چیز عیان است، نمیگوید چرا، میگوید کو. رضا خدا در قیامت مشرکین را که احضار میکند میفرماید بت‌های شما کجان، کو، نمیگوید به چه دلیل بت پرستی حق است. خیلی فرق است بین سخن دنیا و آخرت. در دنیا چون همه در حجابی، اینا معقولات است، بت برهان اقام بشود، توحید حق است، شرک باطل است، اینا که محسوس نیست، مشهود نیست. او این که اهل کشف و شهود است، طوبی له و حسن و مآب، او از این احتجاجات رهیده است. او میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، این در بین اوحدی اولیای هم که کسی پیدا می شود فضلن از اوساط ناست. خب اون که میگوید لم اعبد ربا لم اره یا ما کنت اعبد ربا لم اره، بعد میگوید لا تدرکه العیون و مشاهده الابصار بل تدرکه القلوب به حقایق الایمان، این برهان قامو نمی کند. کسی در اون مشهد رسیده است، حق را با چشم جان میبیند، بسلان شرک برای او محسوس است. ولی کسی به اون حد نرسیده است، با تفکر کلامی و حکمت زندگی میکند، او برای حقانیت توحید برهان قام میکند، برای بسلان شرک دلیل قام میکند. در دنیا ذات اقدس اله برای حقانیت توحید برهان اقام میکند، برای بطلان شرک برهان اقام میکند، بعد از مشرکین دلیل طلب میکند، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این مال نشأه دنیا که همه این حرفها جز معقولات است. ولی وقتی به قیامت رسیدیم فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همه این پرده ها کنار رفت، یوم تبل سرائر شد، این حجاب و غیب به شهادت تبدیل می شود. در نشأه شهود جا برای استدلال نیست، فقط جا برای آن است که کجاست، کو. خدا در قیامت از مشرکین که حساب طلب می کند، اونها را به محاسبه دعوت میکند، میگوید اربابتون کو، نه به این دلیل شما خلاف میرفتید باید الان جهنم بروید. از اونها سوال میکنند به این که امروز که هر چه هست مشهود است، چیزی نیست که موجود باشد به مشهود نباشد، اگر بت‌های شما بودن کو. میبینند ول عنهم ما کانوا یفترون، یه مش چوب ها افتادن اونجا، یه مش سنگ ها افتادن اونجا، یه سلسله فرشتگانن که فرشته بودنشون روشن است، یه سلسله بزرگانن مثل عیسی مسیح سلام الله علیه و مانندون که قداستی بود هم روشن است. نه عیسی مسیح و امثال عیسی مسیح ربن، نه فرشتگان ربن، نه اون سنگ و چوب ربن، هیچ کدام رب نیستن. و ذل عنها ما کانو یفترون. خب میبینید نحوه استدلال و سؤال جواب خیلی فرق میکند. در قرآن میفرماید دلیل عقلی ما روشن است، دلیل عقلی شما چیست؟ در قیامت میفرماید به این که یوفیهم الله دینهم الحق تا ببینن ان الله هو الحق المبین، میبینن. بعد به مشرکین فرماید که بت‌های شما کجام، ببینن گم شده است. اون روز سخن شهود است نه سخن عقل و فکر، بالاتر از عقل و فکر است. اونا در گم میکنن. این یه مطلب. بله این تبیین همه این منسی بودن است. اینا هم میگن به اینکه ما چرا کوریم، خدا میفهمد به اینکه شما کور بودید الان کوریتون روشن شد، ما که شما رو کور نگردیم. چیزی که برای اونها مجهول بود الان تبیین میکند. فمود یوم نحشرهم اعما، اینا میبینند به اینکه همه اعضا و جوارح رو دارن، اعضا و جوارحشون با اینهاست ولی کورن. تعجب میکنن که کورن. چجوری کورن؟ یه کوری که شعله رو میبینه اما جناتون تجریم تحت الانها رو نمیبینه، کفار و مشرکین رو میبینه اما اولیا رو نمیبینه. اینجور کوره، نگه چشمش بسته است. همین کسی که کور است به نحشرهم یوم القیامت اعما، همین کس میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، این همه امواج آتش دارن میبینن اما اولیا رو نمیبینن. بهشتی که بوش فاصله 500 فرسخ، اونم فرسخ قیامت، بوش میرسه به شامه اینها نمیرسه. نه اینکه اینا کورن، یعنی چشمشون بسته است. اینا نسبت به جهنم هر چی که آدم رو منزجر میکنه اینا رو میبینه، هر چی که آدم رو مسرور میکنه اینا رو نمیبینه. در دنیا چی رو بودن؟ در دنیا مسجد و مراکز مذهب و اولیای اله را نمیدیدن، یعنی با اونها رابطه نداشتن، اما اماکن فساد رو خوب میدیدن، تبهکارا رو میدیدن. در قیامت هم همین جوره. همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کورو کر، اینی که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون، در دنیا صدای حق را نمیشنوند، در دنیا مناظر حق را نادیده میگیرند، همینها در قیامت فقط جهنم را میبرند و زفیر و شهیق جهنم را هم میشنوند. این شی نیست که واقعا کور باشن، هیچ جا را نبینن که، وگرنه نمیگفتن ربنا ابصرنا و سمعنا. و ذات اقدس اله هم در قیامت فرمود ما آتش نشون اینها میدیم که میگیم که الیس هذا بالحق، قالوا بلى. فرمود این آتش نیست؟ افسحر هذا؟ میگن بله، این دیگه آتش. خب از این طرف اولیای الهی کرن، یعنی اون زفیر و شهیق جهنم رو نوشته من لا یسمعون حسیزها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، اون صدای قرش رو، اون خروش جهنم رو که تکاد و تمیز و میال غیز، مؤمنین اصلا نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، همونطوری که این گوش در دنیا غیبت نمیشنید، تهمت نمیشنید، آهنگ حرام نمیشنید، اون روز این حرفا هم نمیشنوند. این طور نیست که مؤمنین کر باشن، که هم مؤمنین سمیع و بصیره، هم کافران سمیع و بصیره. منتها کافر سمیع و بصیر جهنم و جهنمی هاست، مؤمن سمیع و بصیر بهشت و بهشتی هاست. وگرنه کور که در قیامت نیست. خب بله، احجار فرقی نمی کند برای اینها، منتها برای اینکه مشرکین را بیشتر برنجانن یه عذاب روحی بر اینها تحمیل کنن، عابد و معبود کلاه ما را فی النار می برن، وگرنه سنگ برای او فرق نمی کند. الان همه این سنگ های تنور هم مسبحات لله هست، او وظیفه خود را انجام میدهد. هر کاری که به سنگ بگویند برای او یکسان است. این چیزی نیست که الان سنگی را اگر ببرن یه جایی او را رنگین کنن برای او لذیذ باشد و او را سنگ تنور ساخته باشن برای او دردناک باشد. این چیزی نیست. او اونجا هم اهل تسبیح است، اینجا هم اهل تقدیس. منتها رنجی است برای خود بسنی و سنوی، یعنی بت پرست. خب بنابراین در قیامت سخن از شهود است، استدلال نیست، برای اینکه وقتی از غیب به شهود رسید جا برای استدلال نیست. این صحنه را ذات اقدس اله ترسیم میکنه. یه بیانی رو امین الاسلام رضوان الله علیه در مجمع دارد که خب بعضی هم برابر همون تفسیر کردن. مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد به اینکه وقتی ذات اقدس اله از مشرکین سوال کرد، بعد فرمود به اینکه ذل عنهم ما کانوا یفترون، اونگاه سوال کرد به این که اون آله شما کجاست، اونا گفتن والله ربنا ما کننا مشرکین. در آیه بعد دارد که اندر کیف کذبوا علی انفسهم، این انظر را مرحوم امین الاسلام این چی معنا کرده که خداوند این قصه را در دنیا برای پیغمبر بیان کرد اولا، بعد فرمود که مشرکین در قیامت شرک می‌ورزند، کذب دارند و دروغ می‌گویند، ثانیاً بعد به پیغمبر فرمود نگاه کن به اخبار من که من از افترای اینها دارم خبر میدم و این انظر یعنی اعقل وفهم، برای اینکه اسرار قیامت که دیدنینی خیلی فاصله است معنای آیه با اون چه که برای امین الاسلام گفته. آیه ترسیم صحنه قیامت است، یعنی در صحنه قیامت ما اینا را حاضر میکنیم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که شهید همه این هاست و شاهد همه این هاست، حاضر است به جناب که علها اولای شهودا، در محضر این شاهد ما این مجرمین را حاضر میکنیم، میگویم به این که اونجا که شما میپرستیدید چی شد؟ اونا میگن والله ربنا ما کننا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرمود انظر نگاه کن چیر اینا دارن دروغ میگن، تو عالمی بینه که دروغ میگم، تو شاهدی صحنه بودی، تو میدانستی میدیدی اونا مشرکن، الان اینا دارن دروغ میگن. این ترسیم صحنه قیامت است. این انظر هم معنی خودشه، یعنی اشهد، نه اینکه انظر یعنی اعقل وفهم بفهم که من دارم خبر میدم از افترای اینها یوم القیامه. اینطور نیست، کل این جریان هم مال صحنه قیامت است. حالا که به یوم نحشرهم، این یوم منصوب است و مفعول فیه است، فاعلش ناصبش همه اینها، یوم نحشرهم ثم نقول ثم کذا ثم به تو میگویم انظر، یعنی در اون روز این صحنه ها اتفاق میافتد، نه اینکه الان توی پیغمبر بفهم که من دارم گزارش میدم از احوال آینده، برای اینکه دارد انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، نه کیفه یکذبون علی انفسهم. آیه مبارک این است، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، بت‌ها شما کجان؟ در دنیا چه این حرفی معقول نیست، برای اینکه اونا بت‌ها رو نشون میدن میگن این بت است. در دنیا باید سوال کرد به چه دلیل اینا بتن. در آخرت اگر چیزی بت باشد و شریک خدا باشد باید ظهور داشته باشد، در حالی که میبینیم اصلا چیزی ظهور ندارد. تمام سمت‌های این سنگ و چوب مشخص میشه از اینا چیکاره، سنگ سنگ است و چوب چوب. نظیر کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد به تعبیر بعضی اهل تحقیق و معرفت، که وقتی عصا را انداخت اون صحنه ساحران صحنه چوب و عصا شد، یعنی قبل از اینکه موسی کریم سلام الله علیه عصا را به دستور خدا بیندازد، سحره فرعون سحر و اعین الناس و استرهبوه و جاءوا بسحر عظیم، این میدان شد یه میدان مار. اونا یخیلوا الیهم من سحرهم انها تسعا من حبالهم و اسیهم، از حبلها و چوبها مارهای فراوانی را در چشم تماشاگران نشون دادن. تماشاچیان که اطراف میدان مناظره و مسابقه صف بسته بودند دیدن در این میدان مارهای فراوان جنب و جوش داره. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدا این عصا را انداخت، عصا سحر را بلعید نه چوب و عصاها را، فرمود تو القا بکن تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر و هیزوتا، تلقفو این عصای تو ما صنعوا را، ما صنعوا سحر بود، ما صنعوا که چوب نبود، ما صنعوا که تناب نبود، این تناب و چوب را اینا به صورت سحر در آوردن. این عصای تو سحر را باطل می کند، نه چوبها را می خورد، نه تنابها را می خورد. اونگاه وقتی این عصا الغا شد، تماشاچیان دیدن که یک مار قوی است تو میدان داره حرکت می کنه، که یه مقدار چوب و تناب هم افتاده اونجا. همه اون مارهای ظاهری و همه اون افعیای ظاهری یا اژدهای ظاهری به صورت یه سلسله چوبها و عصا در آمد. فهمیدن دیگه سحر باطل شد نه چوب. الان اون چه که پیش بت پرستا محترم است، ربوبیت دروغین این بت هاست که این بت ها را به صورت رب میبینن، البته این چوبها و این سنگها را به صورت اون ارباب تراشیدن. اول تمثیل بود، بعد تجسیم بود، بعد کم کم خود اینها پیش عوامها قداستی پیدا کردن. یا ستاره ها را، یا ملائکه را، یا بزرگان از بشر را مؤثر می دانستن. بعد برای اینکه اونها را از نزدیک مثلا احساس کنن، ادراک کنن، شبیه اونها را پیکره های مجسمه های شباهت اونها ساختن و این مجسمه ها را تقسیم می کردن. وگرنه نمی گفتن خود این چوب ها در عالم اثر دارد. بعد کم کم پیش عوام ها خود این چوب ها قداستی پیدا کرد که قرآن در این زمینه بین عوام هاشون فرمود الهم ارجل و یمشونه بها، الهم عیدن یبتشونه بها، آیا اینا دست دارن، اینا پا دارن. با هر کسی به اندازه فکر او قرآن احتجاج میکند. شبیه اونها را پیکره های مجسمه های شباهت اونها ساختن و این مجسمه ها را تقسیم میکردن. وگرنه نمیگفتن خود این چوب ها در عالم اثر دارد. بعد کم کم پیش عوام ها خود این چوب ها قداستی پیدا کرد که قرآن در این زمینه بین عوام ها شون فرمود الهم ارجل و یمشونه بها، الهم عیدن یبتشونه بها، آیا اینا دست دارن، اینا پا دارن. با هر کسی به اندازه فکر او قرآن احتجاج میکند. اون یه روایت تامی نیست. برفرضم باشد، برفرضم باشد معناش این نیست که جریان است موسی این چنین بود. به هر تقدیر اون چی که در قیامت ظاهر می شود این است که سمتی که برای این چوبها یا برای این تنابها یا برای این سنگها بود، اون سمت رخت برمی‌بندد. همون طوری که برای افراد عادی ثابت است که این چوب مطبخ اینها بی اثر است و این سنگ لای دیوار اینها بی اثر است، اینا رب نیستند. برای مشرکین هم روشن می شود که همون چوب ها و هم اون سنگ هایی که تراشیدن، اینا هم مثل همین چوب آشپزخونی اینها و همین سنگ لای دیوار اینها. ربوبیت اینها آب می شود، خلاصه سراب در میاد. چرا؟ اصلا صحنه اون صحنه است. این صحنه رو که برای کل جریان رو میبیند. اگر میبیند که انظر معنی خاص خودش دارد، نه انظر یعنی اعقل. ختم نیست، ایشون خیال کرده این انظر رو خدا در دنیا به او میگوید، ولی اینکه این ترسیم صحنه قیامت است. یعنی در صحنه قیامت ذات اقدس اله مشرکین را حاضر میکند، فرمود یوم نحشرهم جمیعا. اینا را که به محکمه دعوت میکند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود وجعنا بک علی هؤلاء شهیدا. شاهد را در محکمه دعوت میکند. اونگاه با حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را به محاکمه دعوت میکند، چون شاهد باید حضور داشته باشه. در حضور شاهد از متهم سوال میکند به این که این بت‌هایی که شما میپرستیدید به ربوبیت اونها معتقد بودید کو؟ اونا میبینن گم شد. گم شد نه اینکه در جای هست اینا نمیبینن، بتیت اونها گم شد. وگرنه در مشرق عالم باشد یا مغرب عالم باشد اینا میبینن. و بسارک الیوم حدید، مثل یخی که آب بشه دیگه آبی نیست. اگر کسی به دیگری بگوید این یخ و تو آفتاب تموز نگذار آب می شود، و اگر حرف گوش نده چند ساعت این یخ و تو آب بذاره بعد یخ آب بشه، میگه یخ کو؟ قبلا باید استدلال بکنه، بگه این در برابر حرارت قدرت مقاومت ندارد، این که سنگ و چوب نیست بماند. این باید دلیل اقامه بکنه. طبق فلون دلیل یخ در برابر آفتاب نمیمونه، اما وقتی یخ آب شد دیگه دلیل نمیخواد، میگن کو؟ در قیامت دلیل نمیخواد برای بهتان شعر، چون هرچه هست روشن میشود. میگن کو؟ نه اینکه به چه دلیل شعر باطل است، به چه دلیل توحید حق است. توحید که خودش نشون داد. شرک جایی ندارد، نه اینکه هست و پنهان است. چون اگر باشد فرمود به اینکه کل این محدوده که برچیده میشود، هر تل ماهوری، تپه ها و سنگ ریزه ها و انباشته ها و کوه ها، همه اینها کوبیده می شود، قای سفسف می شود. یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی سف ربی فیذرها صفقا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. قا وقتی کلمه صفصف مؤکد او شد یعنی بیابان باز مستوی، قیعه قایی همشه بیابان رو میگن، صفصف همون قایی رو میگن که هیچ بردستگی نداره، یه سانتی دو سانتی تپهی تلی پاگیری هیچ نداره، چنین قایی رو میگن قای صفصف. خب پس چیزی نیست که انسان خودش رو پشت یک کوهی دامنه یک کوه پنهان کنه. چشم بینندم که تا بخواهد تیز است، حدت دارد تا بسر کل یوم حدید. وقتی چشم حدید و تیزبین باشد، سهرم صاف باشد، تا هرچه هست دیده می شود. لذا شرمنده در قیامت نمی تواند خود را کنار کوهی دامنه تپهی پشت دیواری پنهان کند، علن است. اگر صحنه صحنه شهود است، در صحنه شهود محور احتجاج این است که اگر هست کو، نه به چه دلیل هست. اون به چه دلیل هست مال دنیاست. باید کل این صحنه را ذات اقدس اله در قیامت ترسیم میکند. در حضور شاهد یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان را احضار میکند، از مشرکین سوال میکند آلهه شما کو؟ اونا میگفتن ما آلهه‌ای نداشتیم. اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ببین چی رو دروغ میگم، اینا آلهه داشتن. تو به اینها میگفتی اینکم تشهدون ان مع الله آلهه اخرى، اونا به تو میگفتن که ما همه آلهه رو رد کنیم برای یه اله، ان هذا لشیء عجاب، ما سمعنا بهذا فی المله الاخره، ان هذا الاختلاق. خب ببین چی رو بر خودشون دروغ گفتن، کذبشون علم سقل اکبر مشخص بشه اولا، اما البته هنوز حجت نیست، خطوط کلی قرآن باید مشخص بشه، بعد روایت رو عرضه کنیم بر قرآن، وقتی مخالف و مباین قرآن نبود میشه حجت، وقتی حجت شد حدود قرآن رو یعنی تقیید اطلاق تخصیص عموم قرینه بودن و مانند اون رو روایات به عهده داره. حالا یه روایتی تفسیر نورالثقلین هست که مبسوطش رو تفسیر برهان هست، اون روایتی که از نورالثقلین آمده اون روایت این معنا را نمی فهماند که از اون معنا استفاده شده، چون گاهی گفته می شود به این که در روایت آمده که صحنه قیامت، یعنی اون که از روایت برمی آید این است که صحنه قیامت یک طور نیست، یک موتن نیست، در بعضی از مواتن یعنی مواتن اولی مشرکین انکار میکنن شرکشون را، بعد در مباطن بعدی اقرار میکنن، مثل دنیا که در دنیا اول یک متهم انکار میکند، وقتی مدارک جرم کاملا زنده شد و انباشته شد و اون دید دیگه نمیتواند انکار بکند، اقرار میکند. در قیامت هم اول این مشرکین انکار میکنن، میگن ما مشرک نبودیم، وقتی پرونده شرکشون شواهد مشرک بودنشون به نصاب رسیده است اون بعد اقرار میکنن. این که در آیه محل بحث آمده مشرکین میگن ما کنا مشرکین، این مال اوائل و بعضی از مواقف قیامت است، وگرنه در مواقف دیگر اینها اقرار دارن. این جواب اون اشکالی که قبلا طرح شد که قیامت که نشعه شهود است چگونه اینها میگویند ما مشرک نبودیم، چنین جواب میدن که در قیامت گرچه نشعه شهود است ولی اوائل اینها انکار میکنن، اواخر اقرار میکنن. این توجیه را از یه روایتی که تفسیر نورالثقلین از وجود بارک است امیر سلام الله نقل کرده است استفاده میکنن، در حالی که اون روایت معناش این نیست. اصل روایت رو بخوانیم، مبسوط این روایت در تفسیر شریف برهان هست، اما مختصری از این در تفسیر نورالثقلین. تفسیر نورالثقلین جلد اول صفحه 708 این است، فی کتاب توحید ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل. حدیث مبسوط است، کسی آمده خدمت از امیر سلام الله علیه عرض کرد که قرآن دارای موارد اختلافی است معاذ الله، و اگر کلام خدا بود که اختلاف نداشت، چندین جای قرآن است که باش دیگر ناهماهنگ است، یکم جریه همه قیامت ذکر میکند. اونگاه حضرت پاسخ داد که چون اگر آیات در باره قیامت مختلف است، چون مواقف و مواطن قیامت مختلف است، یذکروا فیه احوال و اهل المحشر و فیه یقول علیه السلام این چنین ثم یجتمعون فی مواطن اخر، یعنی اهل محشر رو در مواطن دیگر جمع میکنن، فیستنطقون فیه، در اون موطن اینا رو استنطاق میکنن، به حرف میارن. وقتی که مشرکین در اون موطن استنطاق حضور پیدا کردن میگوین والله ربنا ما کنا مشرکین، ما مشرک نبود. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم، خداوند دهن اینها رو میبندد، مهر میکند که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم و یستنطق الایدی و الارجل و الجلود فتشهدوا بكل معصیه کانت منهم، اونگاه دستها و پاها و پوستها و جوارح دیگر هر معصیتی را که انجام دادن شهادت میدهن. ثم یرفع عن السنتهم الختم فیقولون لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. رو این بیان سه موطن در اینجا ذکر شد. در یک موقف و در یک موطن از مشرکین سوال میکنن شرکتون چی شد، اونا میگوین والله ما کن والله ربنا ما کننا مشرکین. در موطن دیگر دهن اینها را میبندن، از اعضا و جوارح سخن میخواهن، اونا را استنطاق میکنن، اعضا و جواره هر کدام شهادت میدن معصیت ردی کردن، یعنی ثابت میکنن که این شخص مشرک به ماننده. در موطن بعدی و موقف بعدی و مرحله بعدی این مهر را از دهن اینها بر میدارن، این دهنشون بسته بود حالا باز میشود، میتوانن حرف بزنن. وقتی که توانستن حرف بزنن به اعضا و جوارهشون اعتراض بکنن که چرا علیه ما شهادت دادی. خب پس اونجا که مشرکین میگوین ما کننا ربنا مال بعضی از مواقف است، اونجا که اقرار میکنن مال موطن دیگر است. خب میبینید نه روایت ایرو میکرد و نه جواب اشکال این است. روایت میگوید به این که اینها دروغ میگوین، چه اول چه آخر. اون چی که روایت میگوید این است که مشرکین یه آدم دروغگو و اعتراضگری هم، چه اول چه آخر. اول که دروغ میگن، وقتی دهن اینها را بستن اون اعضا و جوارح راست میگن، نه مشرکین. اصل اشکال این است که صحنه قیامت صحنه شهود است، دروغ راه ندارد. وقت کسی جواب بدهد بگوید به این که در اوائل قیامت دروغ میگن ولی وقتی خوب روشن شد راست میگن، در حالی که این روایت او رو نمیفهماند. این روایت میگوید اول دروغ میگن آخرم اعتراض میکنن، اول دروغ میگن میگن ما کننا مشرکین. وقتی دهن اینها را بستن اعضا و جوارح راست میگن، نه خود انسان. بعد در مرحله سوم وقتی دهن اینها را باز کردن به اعضا و جوارح اعتراض میکنن که چرا همچی شهادتی دادی. معلوم میشود که روایت نمیخواد بگوید که در یه موطنی راست میگن در یه موطنی دروغ میگن. روایت میخواد بگه که اول دروغ میگن، بعد دهن اینا رو میبندن، از شهود طلب میکنن، بعد دهن اینا رو که باز کردن اینا به شهود اعتراض میکنن. پس اینا این چنینن. اونگاه سوره مبارکه مجادله که دارد یحلفون لکم کما یحلفون لهم، اون یه شاهد خوبی است که در قیامت اینا هم باز دست از خلاف و دروغ بر نمیدارن. سوره مبارکه مجادله آیش این بود. اونجا هم انشاءالله بونجا رسیدیم روشن می شود که دهن غیر از زبان است. حالا مرحوم امیرالاسلام و دیگران به این زحمت افتادن که چگونه جمع بکنن بین مهر شدن دهن و شهادت زبان. چون دارد نفرمود الیوم نختم علی السنته، فرمود الیوم نختم علی افواهه. حالا به این فکر افتادن یعنی زبان رو از فضای کام بیرون میارن، بعد دهن رو مهر میکنن، زبان در بیرون فضای کام حرکت و نفت میزند. اون یک از توجیهات ایشونه. یا نه اگر به صورت حیوان در آمدن در این حال که دهن بستن زبانشون شهادت میدن، یک کلب با اینکه دهنش بسته از حرف نمیزند اما زبان شهادت میداد که درنده است. اگر کسی به صورت مار و عقرب در آمده است در این حال که حرف نمیزند اما زبان او و نیش او شهادت میداد که زننده و خزنده است. یا اون هم به موطن دیگر برمیگردد. تعدد موقف یکی از محتملات است. سخن گفتن لسان در خارج فهم یکی از احتمالات است. شهادت عملی در قبال شهادت قولی یکی از احتمالات است که اون بخواست خدا در جمع بین الیوم نختم على افواههم با تشهد و السنتهم باید بازگو بشود. بر از آن است در آیه 18 سوره مبارک مجادله این است که فرمود یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له، برای خدا دارن سوگند یاد میکنن کما یحلفون لکم. خب این عادت کرده به دروغ. در همین آیات محل بحث سوره مبارکه انعام، یعنی دو سه آیه دیگه که به خواست خدا خواهیم رسید، در همین آیات محل بحث می‌فرماید به اینکه آیه 27 بعد همود بلو تراید وقفو على النار فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب با آیات ربنا و نکون من المؤمنین. همود وقتی که آتش قیامت رو دیدن و اینا رو آوردیم لبه آتش و با متن آتش تماس گرفتن، میگن ای کاش ما برمیگشتیم و به دنیا برمیگشتیم، به تدارک میکردیم و آدم صالحی بودیم. یا لیتنا نرد و ران و کذب با آیات ربنا و نکون من المؤمنین. در آیه 28 همین سوره انعام فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. فرمود تو جهنم هم دروغ میگن، برای اینکه اگر ما اینها رو به فرض محال که این لو برای امتناس در اینجا، چون دنیای نیست تا اینا برگردن که بساط دنیا برچیده شد، اگر بر عرض و قبضت و یوم القیامه بر سماوات و مطویات و بیمینه کل نظام دنیا برچیده شد، دیگه دنیای نیست تا اینها بیاین که رجوعشون به این دنیا میشه محال. تمود بر فرض محال اگر اینها از جهنم برگردن بیان دنیا، دوباره همون آدم های فاسد و مفسد خواهند بود. اینجا الان دارن دروغ میگن. کسی که کذب برای او بالاتر از ملکه شده فصل مقوم، عمری به شرک خدمت کرده است، این به جاره سوان علیهم انذر تمام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو جهنم دروغ میگوید. این تمنی باطل و اونجا هم هست. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. حالا پس معلوم میشه بعد این که گفتن والله ربنا ما کنا مشرکین، با اینکه در مشهد توحیدن دارن دروغ میگن، اما این که چطور اعضا و جوارح راست میگن، برای اینکه زبان را خود انسان به نطق در میآورد طبق جریان عادی، اعضا و جوارح حرکتش در اختیار انسان است نه ادراکش، یعنی ما اون قدرت رو نداریم که اعضا و جوارح را به حرف در بیاوریم. این اعضا و جوارح که امانت الهی هم در نزد ما، اینا فقط تحریک کردن اینها مقدور ماست، نه انتاق اینها. پس اینا از در انتاق در قلمرو به قدرت ما نبوده و نیست. زبان را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، برابر با اراده ما حرف میزنیم. آدم دروغگو تو خوابم که حرف میزنه دروغ میگه، آدم بددهن تو خوابم که میخواد سخن بگه فحش میگه، یا آدم لغوگو تو خوابم لغو میگه، یا آدم وارسته تو خوابم نصیحت میکنه. هر کسی تو خواب حرف میزنه برابر ملکات بیداریش حرف میزنه. تو حالت احتضارم همینطور است، تو برزخم همینطور است، تو قیامتم همینطور است. زبان در اختیار ماست، در اختیار ملکات علمی و عملی ماست، هر جور بخواهیم حرف میزنیم. اما اعضا و جواره تحریکشون در اختیار ماست، نه ادراکشون به کارهای علمیشون. لذا ذات اقدس اله وقتی این اعضا و جواره را بخواد به حرف در بیاره، ولو عضو یک انسان کاذب است، ولی چون به انتاق الهی دارد حرف میزند راست میگوید. جمع بین این که چگونه آدم دروغگو دستش راست میگوید همین است. آدم دروغگو زبانش دروغ میگوید چون در اختیار خود اوست، اما اعضا و جوارح دیگر که در اختیار او نیست. حرکت اعضا و جوارح در اختیار اوست، در گفتار قوه محرکه اوست، اما ادراک و فهمیدن و فهموندن در اختیار او نیست. مثل خانه‌ای که انسان در او زندگی میکند، اتاقی که در او به سر میبرد، تحریک و تحرک این سنگ و گل در اختیار آدم است، اما کارهای علمی که در اختیار آدم نیست. لذا در قیامت این زمین یا شهادت میدهد یا شکایت بکند یا شفاعت بکند. این که در اختیار ما نیست که ما به زمین بگیم چرا علیه ما شهادت دادی. خب مگر اتاقی که انسان در او معصیت کرده شهادت نمیدهد؟ زمینی که انسان در او خلاف کرده و معصیت کرده اون زمین شهادت نمیدهد؟ اون زمین کارای تحریکیش در اختیار ماست، کارای ادراکیش در اختیار کسیست که انتقه کل شی. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.